بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 121 صفحه 6 قیل فلای احکامون ما عرفناها بلم یز هر کانو بعضها حکمن فی نفس الامر. بحثمون در مقدمات نماز بود و ذکر آیاتی که اشاره به این مقدمات داشتن. یکی از مقدمات نماز مکان مصلی است که این آیه که مرحوم معقل هفتم قرارش دادن اشاره به این مقدمه دارد، یعنی اشاره به مکان مصلی دارد. و من از لمن من منه ام مساجد الله انیوز که رفی اسمه. ما درباره این آیه اعرابش، لغتش و غرض و مقصودی که ازش داشتیم بحث کردیم. فاضل مقداد در کنز العرفان از این آیه هفت حکم استفاده کرد که مرحوم معقل می‌فرماد ما این احکام رو نشناختیم، یعنی پیشمون ثابت نیستند، حتی بعضی هاش رو هم نمیشه اسمش حکم گذاشت. بعد به بعضی از اون هفت قسم اشاره میکنن. اون احکامی که ایشون اشاره میکنن، یعنی محروم مرس رو اشاره میکنن، احکامی که قبول ندارن، ولی بعضی هاشون حکمن. اینه که ایشون اینجا اشاره میکنه حکمه، میگه بعضی هاشون رو نمیدونیم که حکمن، یعنی اون بعضی ها رو ذکر نکرده. وقتی میگه مثل و وجوب، این مثال است برای قیل فی الآیت احکامون، نه مثال است برای لم یظهر کان و بعضها حکمن فی نفس الامر. اینه که ایشون که ذکر میکنه همشون حکمن، بعضی از اونایی که نمیاره اونها چیزهایی هستن که ایشون میفهمد ما حکم بودنشون برامون روشن نشد. پس توی این مثال هایی که میزنه جستجو نکنید که مالم یکون حکمن رو پیدا کنید. در این مثال ها همه حکم هستن، منتها حکمی که ایشون میگه ما عرفنه ها، ما اونها رو نشناختیم، یعنی حقانیتشون رو نتونستیم اثبات کنیم. از جمله احکامی که ایشون، یعنی مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان ذکر کرده، این است که ساختن مساجد واجب کفایه. از این آیه که استفاده کرده که ساختن مساجد واجب کفایه است. ظاهر عبارت مرحوم محقق اینه که اتخاذ مساجد واجب کفایی است، یعنی نمازتون رو مثلا تو مسجد بخونید، مسجد رو عکس کنید، ازش استفاده ببرید. ولی مراد از چنانچه از کلام فاضل مقداد برمیاد ساختن مسجده، که مسجد رو بسازید تا اقامه شعائر بشه. یکی دیگه از احکام این است که اگر قسمتی از مسجد خراب شد واجب است که بنا شود. این بنا کردنش خوبه، اما واجب است حکمی است که مرحوم مرد قردبیلی میفرماید ما اینو حق نمیدونیم. دیگر از احکام این است که واجب است در مسجد، اون هم به نحو وجوب کفایی، که ذکر گفته شود. برید مساجد رو پر کنید، توش ذکر بگید، ازش استفاده کنید، عبادت کنید، و این واجب کفایی. در آخر گروهی باید تو مسجد برای این کارو بکنن، مسجد نباید تعطیل بشه. این هم حکم سوم. حکم چهارم اینه که اگر چیزی واجب کفایی بود و بر افرادی که اقدام میکنن واجب بود، بر اشخاص مستحب به اینی. اونی که واجب کفایی با اقدام یک نفر انجام میشود، بر تک تک اشخاص مستحب به اینی. این هم حکمیست که ایشون گفته، یعنی فاضل مقداد گفته. این چهارتا حکم مرحوم و حقه در اینجا نقل میکنن، ستیدیش رو نقل نمیکنن، و می فهمن که هیچ کدوم از اینا رو ما حق نمیده. صفحه 121 صفحه 6 قیل فل آیت احکام، احکام مبتدای مؤخره، فل آیه خبر مقدمه، مجموعش میشه مقول و قول. نه این که قیل در این آیه قیل احکامون، این منظور نیست. قیل گفتن که فل آیت احکامون، در این آیه احکامی هست و از این آیه احکامی استخراج میشه. این قول قیله، ما عرفناها قول مرحوم عقبه، ما عرفناها، ما این احکام رو نمیشنسیم، یعنی حقانیتشون رو قبول نداریم. بلم یز هر کون و بعضها حکمان فی نفس الامر، حتی بعضی ها روشن نیست که حکم فی نفس الامر باشن، حکم باشن، بعضی هاشون حتی حکم نیست، این که حالا بگیم حکم نیست که از آیه استخراج میشه. مثل وجوب اتخاذ المساجد کفایتن، کفایتن غیر وجوبه، یعنی وجوب کفاییست اتخاذ مساجد، اتخاذ مساجد از یعنی ساختن مسجد، اگرچه عبارت عامه نشون نمیده که منظور ساختن مسجده، بلکه اتخاذ یعنی استفاده بردن از مسجد را میشه گفت اتخاذ، ولی عبارت کنزال الفان طوریست که نشون میده مراد ساختن مسجده، ولی اوشون هم اتخاذ گفته، ولی نشون میده که منظور ساختن مسجده. عبارت مرحوم فاضل مقداد اینه، وجوب و اتخاذ المساجد لما فیه من اقامت مشاعر الدین، که این لما فیه من اقامت مشاعر الدین نشون میده که مراد ساختن مسجده. لیکن علی الکفایه لاصالت عدم الوجوب علی الکل، یعنی این وجوبی که میگیم وجوب کفاییست، نه وجوب علی کل اشخاص که بشه وجوب عینی. این حکم اول بود. حکم دوم، و وجوب امارت مستحت من منها، واجب است تعمیر کردن آنچه که از این مساجد منهدم شده، خراب شده، باید تعمیر کرد. دلیلی که مرحوم فاضل مقداد میاره اینه که و الا لزم السعی فی تخریب المنهی عن، اگر کسی تعمیر نکند درست تخریب نکرده، ولی این تعمیر نکردن به منزله سعی در تخریبه و سعی در تخریب ممنوعه، پس تعمیر نکردن ممنوعه. البته مخفی این مطلب که تعمیر نکردن سعی در مخفی در خراب کردن باشه، بله، مگر اینکه حالا فرض کنید سقف ریخته بارونم میاد بقیه مسجد خراب میکنه، اما حالا یه گوشه از مسجد گرچه افتاده، خب این انهدامه دیگه، به اندازه خودش انهدامه. حالا آیا اگر ما این رو تعمیر نکنیم سعی در خراب مسجد کردیم؟ یه سبب که به مسجد نداره، یعنی آسیب مسجد وارد نمی کنه، این سالها می که گچ افتاده باشه مسجد خراب نمیشه. بله یه جور خرابی ها هست که اگر ما امارتش نکنیم این خرابی وسیع تر میشه و قهرن با تعمیر نکردن ما گویا سعی در تخریب کردیم، تخریب نکردیم ولی سعی در تخریب کردیم. در اون جور موارد ممکنه بگیم واجب است امارت مسجد برای اینکه بقیه‌اش خراب نشه، اما اینطور نیست که هر ویرانی هر انهدامی باعث بشه که تعمیر واجب بشه. پس اینکه فرمود واجب است امارت مستحت من المساجد به طور عام فرمود، شاید به این جهته که مرحوم عقل قبول نمی کنه که عام میشه درست نیست. حکم سوم، و وجوب شغلها به ذکر، باید مسجد رو پر کرد از ذکر، مشغولش کرد به ذکر، خالی نذاشت. ایشون باز استدلالش اینه و الا لازم تعطیل المنافی لامارتها به ذکر اسم الله، میگه ما موظفیم که مساجد رو تعمیر کنیم و منظور از تعمیرم تعمیر به ذکر اللهه که یکی از معانیست که برای تعمیر گفته شده. حالا اگر ما این مسجد رو خالی کنیم از ذکر خدا، لازمش اینه که ما مسجد رو تعطیل کنیم و تعطیل کردن با اون مأمورون بهی که میگه تعمیر کن و منظورش هم تعمیر به ذکر است منافات داره، تعطیل کردن با این تعمیر منافات داره و چون اون تعمیر به ذکر الله واجب است، پس این تعطیلی که منافیه حرامه. اگر تعطیل حرامه پس واجب است شغل مسجد بسید. اینه مثل الله. بعدم بازم بره لکن علل کفایه ایزن، یعنی این وجوب وجوب کفایه لازم نیست همه شهر برن تو مسجد بشنن ذکر بگن، گروهی برن که مسجد از حال تعطیلی در بیاد کافی. حکم چهارم، واستحباب کل واجب کفائین عیناً، عیناً غیر استحباب، هر واجب کفایی استحباب عینی پیدا میکنه، مستحب عینی است. واجب کفایی اون واجبی است که با اقدام گروهی که بتوانند اون واجب رو انجام بدن ساقط بشه. استحباب عینی یعنی بر همه مستحب، بر تک تک یکی انجام ده در دیگری ثابت نمیشه. ایشون میگه اون جایی که وجوب وجوب عینیه، وجوب وجوب کفایه، استحباب عینی داریم. تعبیرش اینه استحباب و اتخاذها علل اعیان، علل اعیان یعنی علل اشخاص، اتخاذ مساجد، اتخاذ مساجد علل اعیان یعنی بر اشخاص مستحبه. بعد تعلیلش رو توجه کنید، لأن کل واجب علل کفایه فهو مستحب علل اعیان، هر چیزی که واجب کفاییست مستحب اینیست، بر اعیان یعنی بر اشخاص مستحبه، این مستحبه اینیست. این همین حکمیست که مرحوم محققش نقل میکنن و استحباب کل واجب کفایه نهید. فتعمل و هو اعلم، هو یعنی خدا، البته گاهی این عبارت هم میاد و هو اعلم و به مقال وقت زمین برمیگرده به خود فاضل مقداد، یعنی به این قائل، این قائل بهتر میدونه چی گفته، ظاهر کلامش درست نیست ولی او خودش میدونه که چی گفته، شاید یه چیزی گفته که به نظر خودش درست بوده، اگر اون رو به ما میگفت ما میگفتیم درسته. این که من عرض میکنم هو اعلم، دارم اینجور توجیه میکنم که ضمیر هو رو در این احتمال دوم برگردونم به مؤلف یعنی به خود فاضل مقداد، علتش اینه که ایشون یعنی مرحوم محقق اردبیلی نوعا در اینجور مواردی که ضمیر رو به خدا برمیگردونه میفرماد هو اعلم، هو اعلم نمیگه و اینم ادبه، عبارته نمیگه خدا داناتری، چون مفاد و مفهوم این کلام اینه که ما هم داناییم خدا داناتری، ایشون هو اعلم به کار نمیبره، نوعا هو اعلم به کار میبره، یعنی خدا میدونه ما اصلا نمیدونیم، نه خدا میدونه بیشتر از ما، ما اصلا نمیدونیم خدا میدونه. این ادب در تعبیره که نسبت خدا هو اعلم به کار ببریم نه هو اعلم، چون ایشون نوعا هو اعلم به کار میبره، من اینجا هو اعلم رو خواستم توجیه کنم که احتمال دوم دربارش بیاد، یعنی هو اعلم به ما قال فاضل مقداد اعلم از ما که گفته، ظاهرش اینه که این توجیه دوم من توجیه صحیحی نیست، یعنی توجیه مطلوبی نیست، ولی عرض کردم به خاطر اینکه مرحوم محقق غالبا هو اعلم میگه من گفتم این توجیه هم اینجا جا داره. از سامنه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. این آیه رو خودشون خیلی معنی نمی‌کنه، لذا ترجمه شد اینطوری، به طور خاص مساجد خدا رو کسی تعمیر میکند که این صفات رو داشته باشه، یک آمن بالله و یوم الاخر، دو اقام الصلاة و آت الزکات، سه ولم یخشى الا الله، که این مهمه، ایشون این رو ذکر میکنه، یعنی مرحوم محقق این تیکه رو ذکر میکنه، یه جوری هم وارد این توضیح این مطلب میشه که آدم فکر میکنه داره نامناسب حرف میزنه، یعنی از یه بحثی یه دفعه میره توی این بحث که مناسبت بین ما قبل و ما بعد خیلی تشخیص داده نمیشه. در واقع ایشون میخواد لم یخشى الا الله رو معنا کنه، منتها با یه مناسبت خیلی خفی وارد معنا کرده میشه که اون مناسبت خفی رو وقتی رسیدیم با دست کنه فعصا اولا جن یکون رو بدن مکتی خواستن معنا کنه ولی همشه معنی کندن نگه نداری از دست روشان بودی سیز بیتر شما نداشت. ایشون میفرماد که این آیه داره مردم رو ترغیب میکنه به تعمیر مسجد و این ترغیب ترغیب بسیار قویه، زیرا که بیان میکنه که کسی این مساجد رو تعمیر میکند که این اوصاف رو داشته باشه. یعنی اگر مسجد رو تعمیر کردی این اوصاف رو داری. البته مرحوم بغدادی اینطور که من عرض میکنم استفاده نکرد، برعکسش استفاده کرد. من اینجا گفتم اگر مسجد رو تعمیر میکنی این اوصاف رو داری. ما رو دارن ترغیب میکنن به تعمیر مسجد که تعمیر مسجد مرادف است با داشتن این اوصاف. پس مسجد رو تعمیر کنید به امید این که صاحب این اوصاف باشید و این ترغیب عظیمه در تعمیر مسجد. خب این که من دارم بیان میکنم، البته مرحوم از اینجا بیان نکرده، ترغیب رو بهتر افاده میکنه، اگرچه مطلب خراب میشه ولی ترغیب درست میشه. یعنی مطلب اینطور نیستش که واقعا هر کی تعمیر مسجد کرد این اوصاف رو داره. خیلی هم مسجد رو تعمیر میکنه هیچ که جز این اوصاف رو نداره، شاید ایمان به خدا رو هم حتی بعضیشون نداشته باشن درست سمیه، لااقل اگر داشته باشه لم یخشا الا الله شو غالبا نداره، غالبا این صفت رو نداره. خب مرحوم محقق اینطور معنی میکنه، برعکس اون چی که من اصلا معنی میکنه که حقم با ایشونه، میفرماد که تنها کسی تعمیر مسجدش پذیرفته میشود که این اوصاف رو داشته باشد. وقتی خدا میفرماد که منحصراً اینجور افراد تعمیر مسجد میکنن، معلوم میشه که اگر اینجور افراد نباشن اصلا تعمیر صرف نمیکنه، اون داره حصر میکنه. میگه تعمیر مسجد منحصراً از اینجور آدم ها صادر میشه. خب اگر کسی از این جور آدما نبود و تعمیر کرد، این در واقع تعمیر مسجد صدق نمی‌کنه. عرفاً ممکنه صدق کنه، لغتاً ممکنه صدق کنه، ولی به لحاظ آیه تعمیر صادق نیست. باید ایمان به خدا داشته باشد، اقامه صلات و ایتای زکات داشته باشد، جز از خدا از کسی نترسد، اون وقت اگر مسجدی رو تعمیر کرد اینجا صدق می‌کنه تعمیر مسجد و خدا ثوابش رو. بر هیچ کس نمیشه گفت، ولی بر قالب افراد صدق نمی کنه. بعد خود ایشون متوجه هست که اینجور معنا کردن آیه یعنی همه رو از تعمیر مسجد منصرف کردن، چون کی میتونه بگه ما تمام این مصاحبه داریم علل خصوص لم یخشا الا الله؟ خیلی صفت قویه، خیلی صفت عظیمی، برای خیلی ها پیدا نمیشه. خب افراد مطمئنن که این مصاحبه ندارن، میان خب تعمیر مسجد که بکنیم به درد نمیخوره. خدا میفرماد تعمیر مسجد مال این گروهه و ما از جمله این گروه نیستیم، پس کارمون تعمیر مسجد به حساب نمیاد. همه این فکر میکنن تعمیر مسجد تعطیل میشه. خود مرحوم مغزی متوجه است که اگه بخواد عبارت اینطور معنا کنه این مشکل در پیش هست. لذا میفرماد این عبارت مبالغه آمیزه، مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. معنای لا صلاة الا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد این نیست که اگه تو خونت نماز خونی نماز باطله. این میخواد مبالغه در ترتیب به صلاة فی المسجد کنه، میخواد مبالغه کنه که اینقدر ثواب عظیمه که گویا نماز خوندن تو خونه اصلا نماز به حساب نمیاد. حالا آیه میخواد اینو بگه تعمیر این اشخاص مهمه، به طوری که اگر کسی از جمله این اشخاص نبود گویا تعمیرش تعمیر نیست، نه که تعمیر نیست، گویا تعمیرش تعمیر نیست. یعنی اون چه که مهمه تعمیر این گونه اشخاص است که اینا مسجد رو تعمیر کنند. بنابراین اگر کسی این جور اوصاف نداره تعمیر کرده، ولی تعمیرش مثل اینه که تعمیر نیست، ولی در این حال به اون هم ثواب داده میشه. و اون کسی هم که تعمیر کرده و این اوصاف نداره به اندازه خودش ثواب داده میشه. مثل این که کسی تو خونش نماز میخونه کنار مسجد هم هست، مسجد نره بهش ثواب داده میشه، اون تا ثوابی که در مقابل ثواب فی المسجد چیزی به حساب نمیاد. بعد ایشون میفهمد که همین تعمیر که در همه جا ثواب دارد، در مورد کسی که این اوصاف رو دارد ثواب بیشتر دارد. و هر فعلی همینطوره، نماز میخونه ثواب داره، نماز با اخلاص کامل میخونه خب ثوابش خیلی بیشتره. اینجا هم تعمیر مسجد میکنه ثواب داره. مؤمن به الله و یوم الاخر هست و اقامه صلات میکنه، ایتای زکات میکنه، جز از خدا از کسی نمیترسه، این تعمیر میکنه ثواب بیشتر داره. از خداوند در این آیه خواسته مبالغه کند، مبالغه در این که این جور تعمیری ثواب فوق العاده داره، نه که خواسته بفرماید که هیچ تعمیرهای دیگه بی فایده، خواسته بفرماید این تعمیر ثوابش فوق العاده است. میخواد فوق العاده بودن این تعمیر رو بیان کنه، نه این که ندیده گرفتن اون تعمیرهای دیگه رو. مبالغه در این طرف میخواد بکنه، مبالغه به معنای این که اعلام کثرت. مبالغه که ما میگیم گاهی از اوقات به معنای دروغ میاد، این مسلم در مورد خدا جایز نیست. مبالغه که ما میگیم گاهی فلانی مبالغه کرد، یعنی یه چیزی همینطوری گفت، این مراد مرحوم محقق نیست. منظور از مبالغه یعنی اعلام کثرت ثواب. خداوند میخواد اعلام کند که اگر تعمیر از چنین اشخاصی ساده شد کثرت ثواب دارد. این معنی مبالغه است، نه اونی که تو ذهن ما هست که گاهی میگیم فلانی مبالغه کرد، این فلانی مبالغه کرد، این دروغ بود. منطق به قصد این که مطلب رو بزرگ جلوه بده، مبالغه کردن بزرگ جلوه دادن چیزیست که بزرگ نیست. در اذهان ما مبالغه به این معنی گفته میشه، اما در اطلاقی که مرحوم محض غردویلی کرده مبالغه به این معنی نیست. فیها حسن عظیم، برانگیختن بزرگ و ترغیب جزیل، جزیلم یعنی عظیم، و تعمیر مساجد. و ان و در این آیه دلالت بر این مطلب است که ان لهو، لهو یعنی لتعمیر مسجد، شأنن کبیرن اندالله، یعنی مرتبه زیادی است پیش خدا، مرتبه بزرگی است پیش خدا. به طوری که انهو لابده، چنین است لابده بر اتصاف فاعل این تعمیر به هذه الاوصاف الجلیله، یعنی چنان این تعمیر مهمه که باید از این گونه افراد ساده شد. خب این خودش ترغیبی داره. و الا یعنی اگر از متصف به این اوصاف صادر نشود، الا ها رو توجه کنید یه چون منو میکنم، الا یعنی اگر از متصف به این اوصاف صادر نشود، ففعله یعنی فعل این تعمیر که عدمهی، که عدم فعله، نمیگه معدومه، میگه که عدمهی، این اینقدر کمی که منزل معدوم حساب میگه. فیم بقی ان یکونت تعمیر یکونت آمس، تحقق پیدا کند تعمیر از کسی که این صفات رو دارد، یعنی یقیم و صلات، یوت زکات، ولم یخش الا الله. اون قید اول رو نمیگه، من آمنه بالله و یوم الاخر، چون حتما کسی که تعمیر مسجد میکنه آمنه بالله و یوم الاخر هست. مسیحی که نمیگه تعمیر مسجد کنه، یا یهودی یا مشرک، من آمنه بالله و یوم الاخر هست، منتها ممکنه نماز نخونه، ممکنه زکات نده، ممکنه از دیگرانم بترسه، این اوصاف ثلاثه رو ممکنه نداشته باشه، علل خصوص سومی شو. ولی اون صفت اول رو که من آمنه بالله و یوم الاخر باشه قهرم داره، وقتی تعمیر مسجد میکنه معلوم میشه داره. لذا ایشون وقتی که داره اوصاف رو ذکر میکنه اون صفت اول رو نمیگه، اون سه صفت دیگر رو میگه. میگه فیم بقیه یعنی کونه تعمیر من یقیم و صلات و یوت زکات ولم یخش الا الله. و الا یعنی اگر این ینبقی رعایت نشود، این ینبقی رعایت نشود، تعمیر از چنین کسانی نباشد، فتعمیره لیس تعمیرا مرضیا، نمیگه لیس تعمیرا، میگه لیس تعمیرا مرضیا، تعمیرش تعمیر مرضی نیست، یعنی تعمیر کامل نیست. مرضی که میگیم غیر از مطلوبه، تعمیرش مطلوب هست ولی مرضی نیست. مطلوبه به این معنی که طلب شده و و در مقابلش هم ثوابی داده میشه. اما مرضی یعنی اونی که دیگه بپسندن، خدا بپسنده، پیغمبر بپسنده، این نیست که از کسی که این اوصاف رو دارد اگر تعمیری ساده شود تعمیر مطلوب و مرضی است. اما از غیر این شخص تعمیر مطلوب هست ولی مرضی نیست. دارم فرق میذارم بین مطلوب و مرضی و اینکه نکته روشن بشه، ولی به ظاهر مرضی و مطلوب تقریبا یکی هست. اما وقتی ملاحظه میکنید مطلوب یعنی اون که طلب شده، در خواسته شده، امر شده. اما مرضی اینه که مطلوبیست که آورده شده، منتها جوری آورده شده که مورد رضایت طالب و عامل هم هست. و المراد المبالغه. و الا فتعمیر امر مطلوب لشاره. و الا یعنی اگر مراد مبالغه نباشه، مراد اعلام کثرت ثواب نباشه، تعمیر امریش مطلوب لشاره از هر مؤمنی، از هر مؤمنی. شرط اول باید باشه، شرایط بعدی میتونن نباشن. و یترتب بر این تعمیر ثواب همین تعمیر، اون ثوابی که قدره الله یعنی اسبته الله. پس تعمیر از همه مفیده، از همه ثواب داره. لکن قد یکونو در این تعمیر زیاده ثواب از طریق اخلاص یا اتصاف فاعلش به افعال حسنه. پس اینطور شد که کاری فایده دارد و اگر از شخص مهمی صادر شود فایده بیشتر دارد. این مطلب نتیجه گرفته شد از حرفامون. بعد ایشون می‌فهمد ولا بود فی ذلک، بودی ندارد که کاری فایده داشته باشد و اگر از فاعل خاصی صادر شود فایدهش بیشتر باشد. یعنی این چیزا رو داریم که مثلا فرض کنید که انسان معمولی است، یه نمازی رو میخونه، پیغمبرش نمازی میخونه. خب معلومه نماز پیغمبر به گذشته از این که حواسش جمع‌تره، ولی خود نماز پیغمبر ارزشش بیشتره. و لهذا قیل حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار درجهشون از مقربین پایین‌تره. اونا هم حسنه انجام میدن، مقربین هم حسنه انجام میدن، منطقه ابرار حسناتی که انجام میدن حسنات پایینتریه، ولی مقربین حسناتشون خیلی بالاتره. بعد مقربین و ابرار میگن این حسناتی که تو انجام دادی ما اگر انجام بدیم جز معاصیمون به حساب میاریم، یعنی این معصیت کردیم، ما باید اون بالاترها رو انجام بدیم. این پایینترها رو انجام بدیم معلوم میشه که اون بالاترها رو تفرید کردیم، این خودش معصیت. میگه حسناتی که شما انجام میدید سیئات ماست، ما حسنات فوق این انجام میدیم. این عبارت، خب این معنی عبارت بود، حالا به چه شاهدی در اینجا آمده؟ این عبارت نشون میده که یک کار رو شخصی انجام دهد برای او ثواب چنان دارد، شخصی دیگه حاضر نیست اون انجام بده، دنبال ثواب بیشتره. یعنی همین نماز رو که این آدم داره بی توجه انجام میده این حسن است برای اون، اما اون مقرب میگه من اگه اینو بی توجه انجام بدم باید بعدش بشینم استغفار کنم، این سیئه است برای من، من باید این کار رو با توجه انجام بدم، این نماز رو با توجه بخونم. همونی که تو میخونی که حسن است برای تو، اگر من بخونم برای من سیئه است. نماز بی توجهی که تو میخونی برای من میشه سیئه، برای من باید نماز با توجه باشه. توجه میکنید در اینجا افراد یک عمل رو دارن انجام میدن ولی تفاوت در ثواب هست. یکی بی توجه انجام میده نمازش ثواب کمی داره، یکی با توجه انجام میده نمازش ثواب بیشتری داره. در مانندگی هم همینطوره، یکی تعمیر میکند مسجد رو در حالی که این شرایط نداره ثواب میبره، یکی تعمیر میکنه در حالی که این شرایط رو داره ثواب بیشتر میبره. فچنه اشارتون، گویا این قول خداوند اشاره به این است که مؤمن کامل لم یترک شیئا من العبادات، مؤمن کامل هیچ چیز از عبادات رو ترک نمی کنه. مؤمن کامل یعنی مؤمنی که آمن بالله و الیوم الاخر، بعد هم اقام الصلاة و آت الزکات و مهمتر از همه و لم یخش الا الله، این میشه مؤمن کامل. بقیه رو بقیه هم انجام میدن، این آخریش که مخصوص بعضی هاست. اگر کسی مؤمن کامل باشد، یعنی آمن بالله باشد، اقام الصلاة باشه، ولم یخش الا الله باشه، این یعمر مساجد الله، یعنی هیچ عبادتی رو حاضر نیست کنه، لذا امارت مسجد هم که عبادتش ترک نمی کنه انجام میده. پس گویا آیه اینطور میگه، میگه شخصی که مؤمن کامل است، یعنی آمن بالله تا آخر، این چنین شخصی تعمیر مسجد هم میکنه، یعنی از هیچ عبادتی صرف نظر نمی کنه، لذا میبینید حتی تعمیر مسجد رو هم مشغول میشه. فتنه و اشارتون به این که مؤمن کامل لم یترک شیئا من العبادات، حتی تعمیر مسجد رو هم ترک نمی کنه. این بل یجعل غیر الله معدوما حتی لم یخف مما یهلکه من الانس والجن. عرض کردم این تقریبا تفسیر لم یخش الا الله. اگرچه به نظر میرسه که این جمله با جمله قبل مناسبتی نداره، ولی بی مناسبت نیست. در اینی که تفسیر اون لم یخش الا الله، ارتباط به قبلم داره. مؤمن کامل هیچ یک از عبادات رو ترک نمی کنه. اون کسانی که ترک می کنن چرا ترک می کنن؟ چون خوف از چیزی دارن، یا مثلا امید به یه چیزی دارن، طمع در یه امری بستن. این که مثلا عبادت نمی کنه، فرسونید به سمت کسی میاد، به سمت کسی غیر خدا میاد، این یا به خاطر اینکه خوف از او داره، میخواد با یک کلماتی مثلا او رو قانع کنه، یا امید به عطای او بسته. بالاخره یه چیزی هست که داره عبادت رو ترک میکنه. عبادت به معنی نماز خوندن اینا نیست، به سمت خدا رفتن، توجه رو به خدا کردن، این میشه عبادت. حالا ولو این که فرض کن شخص تو مغازش نشسته، بیکار نشسته، هیچ ذکرم نمیگه، نمازم نمیخونه، اما چون توجه باطنی به خدا داره و چون به خاطر دستور الهی که فرموده کله بر مردم نباشید و خودتون زحمت بکشید، داره کاسبی میکنه، خب داره عبادت میکنه. لزومی نداره حتما عبادت به اون صورت باشه. اما اگر کسی بلند شد رفت پیش کسی دیگه و از او درخواست کرد، این دیگه عبادت نیست. این دیگه عبادت نیست، درخواست کردن از غیر خداست. یا از غیر خدا ترسید و کاری رو که اون غیر خدا میپسنده انجام داد تا اینکه از ناحیه اون شخص آسیبی وارد نشه، خب عبادت رو ترک کرده دیگه. عبادت رو ترک کرده، نه نماز رو ترک کرده، اون عبادتی وسیعی که از کردم ترک کرده. پس مؤمن هیچ عبادتی رو ترک نمی کند. چرا؟ چون امید به چیزی دیگه غیر خدا نداره که بره سراغ او، ترسی از غیر خدا نداره که بره سراغ او، پس به هیچ کس کار نداره، فقط سراغ خدا میره و سراغ خدا رفتن عبادته. پس هیچ عبادتی رو ترک نمی کنه. توجه کنید به مناسبت داره حرف میزنه. مؤمن هیچ عبادتی رو ترک نمی کند، بلکه فقط به سمت خدا میرود، به سمت غیر نمیره. میبینید مناسبه، این ماورد با ماقبل مناسبه. پس جمله مناسب ماقبل هست، علاوه بر این که داره اون قسمت از آیه رو که فرمود لم یخش الا الله توضیح میده. بلکه قرار میدهد این شخص مؤمن کامل غیر خدا رو معدوم، معدوم قرار میدهد یعنی بهش توجه نمی کنه، به طوری که لم یخف من ما یهلکه. این مؤمن کامل از آن چه که باعث هلاکتش می شود نمی ترسد. من الانس والجن، من بیانی است، یعنی چه اون ما یهلک انس باشد چه جن باشد، این انسان از اون نمی ترسد. چرا؟ چون غیر خدا رو چیزی نمی داند، معدوم فرض کرده، قطع نظر کرده از غیر خدا. پس غیر خدا چیزی نمی دونه که ازش بتر، از اون غیر بترسه یا امید، امید داشته باشه. و یجعل خوفه و طمعه منحصرا فیه تعالی. خب یک همچین شخصی که از هیچ کس جز خدا نمی ترسه، باز این شخص بالاخره هدایت شده است، مؤمن کامل و هدایت شده است. اما آیه میگه فعصا اولایکن یکونو من المهتدین. مرحوم محقق با معذالک داره این فعصا اولایکن یکونو من المهتدین رو بنا میکنه و معذالک، یعنی این شخص با این کاری که انجام میدهد امید میرود از مهتدین باشد. دقت کنید مرحوم محقق داره آیه رو تیکه تیکه معنا میکنه. قسمت اولش انما یامر مساجد الله تا ولم یخش رو معنا کرد، بعد ولم یخش الا الله رو در همین بل یجعل معنا کرد، فعصا اولائک رو هم در و معذالک یرجا معنا کرد. خب تمام شد بحث در این آیه رو، اونطور که اون مقدار که لازم بود گفتیم. حالا قول دیگران رو میخوام نقل کنیم. ثم انه قیل، دو احتمال رو در اینجا نقل میکنن، مطالبی که خودشون لازم بود بیان کنن بیان کردن، حالا دو احتمال رو در اینجا نقل میکنن که یک احتمال همونیست که خودشون هم گفته بودن، احتمال دیگر اضافه میشه. منتها احتمال اولی که گفته بودن تشریح نکرده بودن، حالا میخوان تشریح هم بکنن. احتمال دارد که مراد از تعمیر ترمیم مسجد باشه، که مسجد یک قسمتی خراب میشه ما اصلاحش میکنیم، این تعمیر بشه. ممکنم و همچنین این که عرض میکنم هنوز تو احتمال اولی، همچنین تزیین مسجد، مسجد رو تزیین کردن مثلا، اما تزیینی که تصرف در مسجد به حساب نیاد. مسجد رو بعد از این که ساختن تموم شد وقفش کردن دیگه نمیشون توش تصرف کنن، مثلا میخ به در دیوارش بکوبن برای اینکه پارچه‌ای رو مثلا بزنن. حالا بعضی در محرم و سفر اینا استثناء میکنن، ولی بعضی همینه مشکل میکنن، میخ زدن و اینا به خصوص اگر باعث خرابی بشه. یا حتی بعضی ها ساختن محراب بعد از مسجد شدن رو، مسجد شدن رو ایراد میگیره، میان شما دارید مثلا چیزی از مسجد میتراشید که مثلا این کاشی رو کار بذارید، از اول این کار رو تموم کنید بعد مسجدش کنید، بعد از این که مسجد شد یه تصرف نکنید. عوض کردن محراب مسجد که اون دیگه مسلمه که خطاست، محرابی رو پر میکنه دوباره محراب دیگه دیگه میکنه، محراب گوشه مسجد کنده حالا میخواد وسط بکنه، خواد وسط دیوار بذاره، از اونجا صدیقش بعد عوض میشه میاد اینجا میکنه. خب این تصرف در مسجده، ولی تزیینی که عرض میکنم تزیینی که تصرف در مسجد نباشه. پس این گلدونی میاد توی مسجد میذاره یا چیزایی از این قبیل، ولی یا کاشیکاری میکنه بدون این که تصرفی بشه، چیزی رو نمیماره. سومین چیزی که باز جزء تعمیرات به حساب میاد ازاله کردن چیزیست که باعث تنفر مسلم بشه، مثلا مسجد کثیفه جارو میکنه، اینا میانو تعمیره، ازاله میکند آن چرا که باعث تنفر مسلمه، اینا میشه اینو تعمیر. بعد وقت روایت نقل میکنه که از رو میخونه. یا چراغ روشن میکنه تو مسجد، اینا همه میشه جز تعمیرات مسجد. این یه نوع یه معنا که برای تعمیر کردیم که از اصلاح خرابی مسجد شروع کردیم تا چراغ روشن کردن، همین رو جز تعمیر حساب شد. معنای دوم یه تعمیر گفته شده و اون معنای اینه که تعمیر مسجد به این است که ذکر خدا در اون مسجد بشه، که این قبلن به عنوان احتمال نفتد. اخ مقابلش اینه که ذکر خدا نشود، بشینیم حرفای دنیایی بزنیم، یا مثلا صنعتگری بکنیم تو مسجد، کارهایی که مربوط به دنیاست انجام بدیم، اینا رو میفهمد ممنونه. اگر اون ذکر خدا تعمیره، اینها رو باید مقابل تعمیر این تخریب حساب کرد و تخریب ممنوعه، پس اینها ممنوعه. گذشته از این که اینها تخریبند و ممنوع، روایت خاص هم داریم که اینجور کارا را اجازه نمیده. تو مسجد حرف زدن برای دنیا و یا از مسجد استفاده های دیگری غیر از عبادت کردن، اینا در روایت اجازه داده نشده. گذشته از این که اینها در مقابل تعمیر و تخریب به حساب میاد یا سعی در تخریب به حساب میاد و ممنوعه، گذشته از این روایتی هم داریم که اینا رو منع کرد. پس تعمیر به دو معنا شد. حالا کدوم مرادی که میفهمد چه افتره بگید هر دو شما دید. هر دو معنا مراده، هم اون تعمیر هم این تعمیر. تازه ادله هم داریم که تأیید میکنه که هر دو، هر دو خوبه. حالا نمیگه هر دو از آیه استفاده میشه، ولی هر دو رو ترغیب میکنه. پس هیچ چیزی نداره که ما تعمیر رو که در آیه آمده مربوط کنیم به هر دو. بله. از اطلاق آیه چه از اطلاق آیه میشه استفاده کنه؟ انما یا امر و مساجد الله تعمیر بر هر دو صحیح کنه. ثم انه قیل یحتمل ان یکون مراد به تعمیر، این یحتمل در مقابلش یه یحتمل دیگه است که سه چهار خط بعد میاد. یحتمل ان یکون المراد به تعمیر رم المساجد. رم یعنی ترمیم، یعنی اصلاح کردن، درست کردن، ترمیم مساجد. ترمیم مساجد چطوره؟ به اصلاح ما یفتهدم، اگر چیزی خراب شده منهدم شده اصلاح کنیم، و تزیین مساجد و ازاله کردن آنچه که نفس کراهت دارد از اون چیز، یعنی مثلا کثیفی ها و شلوغی های مسجد رو مثلا برطرف کردن، مثل کنسه ها، کنسه این جارو کردن، کنسه مساجد جارو کردن مساجد. فإنه روی من کنس مسجدا یوم الخمیس و لیلة الجمعه، حالا منظور از این اینه که روز پنجشنبه این کارو بکنه، شب جمعه این کارو بکنه، یا هر یک از این دوتا باشه، یعنی جمع کنه، یا هر یک کافیه، هر دوش احتمال داره که هم روز پنجشنبه این کارو بکنه هم شب جمعه، یا گاهی مثلا روز پنجشنبه گاهی شب جمعه، یعنی هر کدوم اتفاق افتاد. ظاهرن این که جمع کنه مگر حالا جهتی داشته باشه، ولی خب یه هفته جارو نکرده، مثلا روز پنجشنبه صبح جارو میکنه شبش هم جارو بکنه، این خورده به نظر میسه که کار اضافه است. منظور اینه که به نظر میسه که منظور این باشه که روز پنجشنبه و شب جمعه، یعنی هر کدوم از این دوتا باشه خوب.
از بین روزها
از بین روزها روز پنجشنبه گفته. و اخرج من التراب مقدار ما یزر رو یا یزر رو فی العین غفر الله، خارج کند از تراب، یعنی مسجد تمیز باشه، اینقدر کثیف نباشه، بلکه تمیز باشه به طوری که از توی این مسجد به مقدار خاکی جمع کند که اگر این خاک از روی فرش بلند میشد رو چشم میشست، یعنی اون مقدار کمی که رو چشم میشینه و میپاشه به چشم، به همون مقدار اگر از این زمین مسجد خاک جمع کنه بازم غفر الله. و اخرج از مسجد خاکی رو به اندازه ما یزر رو فی العین، یعنی میپاشد، یا یزر رو فی العین، پاشیده میشود در چشم. وقتی آدم جارو میکنه یه مقدار غبار بلند میشه دیگه، اون مقدار اگر رو چشمش هست چقدر کمه، به همون مقدار کم اگر خاک از تو مسجد خارج شد بازم غفر الله. روایت اینجا تمام شد. بعد ول اسراج فیه عطف بر ازالت ما تکرهه، رم مساجد به این است که اصلاح کند ما یستهدم رو، به این است که تزیین کند، به این است که ازاله کند ما تکرهه نفس را، به این است که اسراج کند فیه، این در مساجد. روی انهو من اسرج فی مسجد سراجن، چراغ روشن کنه، لم تزل الملائکه و مهمتر حملت العرش یستغفرون له مادام فی ذلک المسجد ظهور، تا وقتی چراغ روشنه استغفار میکنن. بله خب بله دیگه از ملائکه مهم حمل العرش دیگه. خب این یک احتمال برای تعمیر مساجد بود. احتمال دوم رو ظاهرا وقت اجازه نمیده بخونیم. احتمال دوم میذاریم بعد از سلام.